رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه 22 مایه نوامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
سرخط اخبار این ساعت: کمشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی مراسم حلف وفاداری را به جا آوردند. سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل حمله بر مسجد دارالعلوم را محکوم کرده است و انفجار در پشاور جان 3 افسر شبه نظامی را گرفت.
دیدبان حمایت از رسانه‌ها میگه که هرچند برخی از قوانین تضمین کننده آزادی بیان از سوی دولت افغانستان تصویب و توشیح شده، اما در کل آزادی بیان در کشور در وضعیت نامناسب و نگران کننده قرار داره. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امید داخل برنامه ما را همراهی کنید. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعته تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از لینا روزبه میشنوید.
بعد از 2 سال انتظار، کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی برگزیده شدند. رئیس جمهور افغانستان بعد از 10 روز مصاحبه رو در رو با 21 نفری که از سوی کمیته گزینش برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر که برای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی معرفی شده بودند، 7 تن را به کمیسیون انتخابات و 5 تن را به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کرد. معرفی و آغاز به کار این دو کمیسیون یکی از بندهای اساسی توافق سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بود. با گفته مسئولین حکومت افغانستان، در انتخاب این افراد لیاقت، ایمانداری و سهم احزاب و اقوام نیز مد نظر گرفته شده است. رئیس جمهور غنی همچنان ابراز امیدواری کرده است که بعد از انتخاب اعضای این کمیسیون ها، موارد دیگر موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی از جمله توزیع تذکره های الکترونیکی را نیز آغاز خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل حمله دیروز دوشنبه را بر مسجد باقرالعلوم در کابل تقبیح کرده و تاکید ورزیدند که باید برای تامین امنیت مراسم مذهبی تلاش صورت گیرد. سازمان عفو بین الملل همچنان خواهان تحقیقات روی چگونگی وقوع این واقعه شد. از جانب دیگر، امروز سه‌شنبه، مراسم تدفین قربانیان این واقعه با حضور اعضای خانواده‌هایشان و برخی از مقامات و فعالین مدنی صورت گرفت. در میان قربانیان این بمبگذاری در این مسجد، کودکان نیز شامل بودند و گروه داعش و یا دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. حکومت افغانستان در واکنش به این واقعه، هدف قرار دادن اماکن مقدس مذهبی را ثبوتی بر شکست شورشیان خواند. انفجار بم در شهر پشاور پاکستان جان 3 افسر شبه نظامی پاکستانی را گرفته و حداقل 8 تن دیگر را مجروح ساخت. با گفته پلیس، این بم که از راه دور کنترل می شد، امروز زمان منفجر گردید که موتر حامل شبه نظامیان سرحدی از محل عبور می کرد. با گفته مقامات صحی، وضع صحی 2 تن از زخمی ها وخیم است. جماعت الاحرار که یک گروه انشعاب تحریک طالب پاکستان است، مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. پشاور که از دیر زمان میزبان شورشیان مرتبط به القاعده و گروه های حراس افغانی خارجی است، همواره شاهد خشونت های مهلک از این نوع بوده است. یک مقام آمریکایی به روز سه‌شنبه گفت که نیروهای هوایی ایالات متحده پلی را که بر دریای دجله قرار داشت تخریب کرده و تحرکات جنگجویان گروه داعش را در بخش‌های شرقی و غربی شهر موصل محدود ساختند. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
5 پل بر فراز دریای دجله وجود دارد که از طریق موصل می گذرد. تمام آن پل ها را جنگجویان داعش پس از کنترل موصل در 2 سال پیش ماین‌گذاری و بمب‌گذاری کرده اند. از جانب دیگر، در حالی که نیروهای ضد دهشت افغانی عراقی از شرق موصل به مرکز آن شهر نزدیک تر می شوند، اردو، پلیس و شبه نظامیان شیعه و کردی از سمت غرب، شمال و شرق تلاش می‌ورزند خود را به مرکز شهر موصل برسانند. نزدیک به 1 میلیون نفر در اسارت داعش در شهر گیر ماندند که بیشتر آن گروه از مردم به حیث سپر انسانی استفاده می کنند.
حداقل از 141 غیر نظامی به شمول 18 کودک که در دور تازه از بمباران‌های هوایی نیروهای سوری بر ساعات تحت کنترل شورشیان در حلب کشته شدند، باعث واکنش فعالین مدنی شدند. گروه ناظر حقوق بشر در لندن با ذکر این خبر بر رویترز گفته است که حملات هوایی روسیه و سوریه، گلوله‌باری و حملات توپخانه سوری و متحدین آن در شرق حلب صدها تن دیگر را نیز مجروح ساخته است. ملل متحد گزارش می‌دهد که ارقام بیجا شدگان در عراق بعد از آغاز عملیات نظامی پسگیری شهر موصل از تصرف تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش رو به افزایش نهاده است. شرح بیشترین گزارش را از رویا زمانی می‌شنوید.
این عملیات نظامی که سوی نیروهای عراقی، جنگجویان کردی و ملیشه‌های شیعه را اندازی شده است، از یک ماه به این سو جریان دارد و پیشروی‌ها به سوی مرکز این شهر دیده شده است. دفتر کمک های بشر دوستانه ملل متحد گزارش داده است که تعداد بیجا شدگان عراقی به 68,550 تن می رسد که تنها 14,000 این تعداد هفته گذشته بیجا شدند. این اداره هشدار می دهد که با شدت گرفتن جنگ در آن شهر جمعیت زیادی از مردم فراری خواهند شد. در روان گروه دولت اسلامی شهر موصل را که بزرگترین دومین شهر عراق است از 2 سال به این سو در تصرف خود دارند.
زلزله به مقیاس 7.4 به معیار رکسر و سونامی خفیف بعد از آن سوایل شمال شرق ژاپن را در صبح امروز سه‌شنبه تکان داده است. دیوار ساخته شده در اطراف دستگاه هسته‌ای فوکوشیما، ساحه‌ای که محل یکی از بدترین فاجعه هسته‌ای در تاریخ محسوب می‌شود، با آزمون مواجه شده است. مرکز اضطراری سونامی ژاپن گزارش داد که نخستین موج سونامی 90 سانتی متر بود که بعداً کاهش یافت، اما بعد از 1.5 ساعت زلزله سونامی در آن منطقه سبب سرازیر شدن سیلاب نیز گردیده است. تلویزیون دولتی ژاپن تخریب کشتی‌های ماهیگیری را در ساحل هاگاشی متوسوشیما به نشر رسانیده است که از اثر امواج دریا واژگون شده بودند. یک مرد یمنی ساکن شهر نیویورک ایالات متحده با دلیل تلاش جهت حمایت از داعش یا گروه دولت اسلامی محکوم شد. محکمه فدرال در شهر نیویورک اسناد و شواهدی را فاش کرد که بر اساس آن محمد رفیق ناجی 37 ساله میخواست تا از حمله دهشت‌افکنی مشابه به حمله شهر نیس فرانسه در منطقه تایمز اسکوئرز نیویورک حمایت کند. سرانوالان همچنان مواد نشر شده در صفحه فیسبوک را فاش کردند که در آن آقای ناجی پیام و درخواست تصویری سخنگوی داعش مبنی بر انجام حملات علیه غربیان را دوباره نشر کرده بود. اسناد پیشنهاد شده همچنان می رساند که آقای ناجی به ترکیه و یمن سفر کرده و در تلاش رسیدن به مناطق تحت کنترل داعش بود. در زمان حضور مرد متهم در یمن، دوست دختر وی چندین بار نیز برایش پول نقد فرستاده بود. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد خطر شدید و موثق حملات تروریستی در جریان رخصتی‌های پیشروی کریسمس در سراسر اروپا هشدار داده است. این وزارت از شهروندان آمریکا خواسته است تا مراقب خود باشند. وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک خبرنامه از این خطر هشدار داد، اما به طور مشخص در مورد مکان و تاریخ آن چیزی بیان نکرده است. مراسم شکرگزاری به روز پنجشنبه 26 نوامبر و کریسمس به تاریخ 25 دسامبر در کشورهای مسیحی تجلیل می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. پس از انتظار طولانی 1.8 ماه که روند اصلاحات انتخاباتی در جریان داشت، بالاخره نام 12 تن از کاندیدان به اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی اعلام گردید. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان مشنویم.
پس از انتظار طولانی بیشتر از یک سال و اند برج که روند اصلاحات انتخاباتی جریان داشت، بالاخره نامهای 12 تن به حیث اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی اعلام گردید که نام 3 تن از خانم‌ها نیز در آن دیده می شود. این اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی امروز طی مراسم خاص در ارگ ریاست جمهوری مراسم تحلیف را به جا آوردند. آقایان غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فائز، علیرضا روحانی، خانم همیرا حقمل و عبدالعزیز آریایی به حیث اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی و آقایان هر یک نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی، معاذ الله دولتی، رفیع الله بیدار و گلاجان سعید، همچنان خانم ها هر یک ملیحه حسن و وسیمه بادغیسی به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شدند. رئیس جمهور در مراسم تحلیف خطاب به اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی گفت که شما هر کدامتان دارای بیوگرافی مختلف، نمایندگی از ولایات مختلف، از اقوام مختلف و زبان‌های مختلف می‌نمودید. مگر از همین لحظه به بعد تعلقات قبلیتان به پایان رسید و نماینده تمام مردم افغانستان هستید.
اصل دین تاسی یوازی او یوازی مسلمان او افغانی.
بعد از این شما تنها و تنها مسلمان و افغان می باشید و انتخابات باید طوری برگزار شود که مردم از شفافیت و بی‌طرفی شما باور بکنند و مقامات و نماینده های منتخب را بدون تبعیض و تفریق نماینده خود بدانند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز مانند رئیس جمهور این اقدام امروز را یک گام در راستای تحقق و عملشون این تعهدات حکومت وحدت ملی و تفاهم نامه سیاسی خواند و گفت انتخابات ساده ترین راه تعیین سرنوشت است، به خاطری که دیگر دوران کودتاها سپاری شده است و مسئولیت اعضای کمیسیون هم برابر با یک رئیس جمهور است.
مسئولیت هر فرد از اینا مساوی با مسئولیت رئیس جمهور افغانستان است. اگر زیاد نباشد کم هم نخواهد.
رئیس اجرایی تاکید داشت اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید متعلق به همه مردم افغانستان باشند و از جانب خود اطمینان داد که مداخله در امورشان نمی‌کند.
ما به حیث مسئولین در نظام رئیس جمهور بیشتر خودشان بر شما گفتند و ما هم بر شما اطمینان می‌دهیم که فقط در حمایت شما بدون مداخله، بدون از اینکه شما را از وظایفتان ذهنتان را به طرف دیگه ببریم، در حمایت شما هستیم. خداوند شما را.
اما نهادهای انتخاباتی که در زمان پایانی کار کمیته گزینش از نحوه کار کمیته گزینش و مداخله حکومت شکایت داشتند، بعد از اعلام نامهای اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نگرانی خود را دوباره ابراز نموده، گفتند که باور ندارند که با این افراد انتخابات‌های آینده شفاف باشند. جانداد سفینغر رئیس نهاد دیدبان انتخابات همان نگرانی گذشته‌اش را تکرار کرد و گفت
وقتی با تعصب افرادی با تجربه و افراد واجد شرایط نتانستن را پیدا کنند و صرف کسایی که دارای تجربه انتخاباتی بسیار کم هستند یا هیچ نیستن به این لیست را پیدا کردن، این خودش نگرانی را به وجود آورده که این افراد شاید به اساس ارتباطاتشان با افراد و رهبرای سیاسی تانستن به این ناکفا برسن.
پروسه اصلاحات انتخاباتی درست یک سال و 8 ماه گذشته در برج سرطان 1394 خورشیدی با ایجاد یک کمیسیون 14 عضوی آغاز شد و امروز با اعلام اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به این مرحله رسید. حالا این کمیسیون وظیفه دارد بعد از تعیین رئیس و هیئت رهبری روی مسائل بعدی انتخابات کار بکند و اعلام تاریخ انتخابات از جمله وظایف اساسی این کمیسیون محسوب می‌شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
دیدبان حمایت از رسانه ها میگه که هرچند برخی از قوانین تضمین کننده آزادی بیان از سوی دولت افغانستان تصویب و توشیح شده، اما در کل آزادی بیان در کشور در وضعیت نامناسب و نگران کننده قرار داره. حسیب مودودی گزارشگر تلویزیون آشنا با نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل مربوط به طالبان گفتگو کرده که به تازگی از سوی امنیت ملی بازداشت شده بود. توجه کنین به این گزارش.
آزادی بیان بزرگترین دستاورد افغانستان در سالهای پسا طالبان پنداشته می شود. دستاورده که اکنون وضعیت نامناسب و شکننده آن خیلی ها را از احتمال نابودی آن نگران ساخته است. دیدبان حمایت از رسانه ها می گوید که 2016 میلادی بدترین سال برای آزادی بیان بوده است.
نسبت به سال به حکومت های گذشته وضعیت یک وضعیت مناسب نیست در سال جاری. با این دلیلش هم روشن است که گفتم از یک جانب کمکاری حکومت و از جانب دیگر گسترش ناامنی، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان سبب بالا رفتن خشونت و ایجاد مانع بر سر راه اطلاع رسانی است.
در این سال 377 مورد خشونت علیه فعالان رسانه‌ای صورت گرفتند. نه تنها این که دولت نیز در چندین مورد به بازداشت فعالان جامعه مدنی و کارشناسان اقدام کرده است. در تازه ترین مورد نظر محمد مطمئن، کارشناس مسائل مربوط به گروه طالبان، نیز از سوی امنیت ملی بازداشت شده بود که پس از 4 ساعت توقیف دوباره آزاد شد.
نمیدونم که علتش چی بود، نه برای ما گفتن و نه ما از او پرسان کده میتونستیم، زیرا که او نمیگفتن. ولی میشه که یک فشار روحی باشه که اما کسایی که برای صلح کار میکنه یا از آزادی بیان استفاده میکنه و تحت فشار بیاید که اما آزادی بیان کنترل شود.
با این حال آقای مطمئن میگوید که برخورد امنیت ملی با او مناسب و محترمانه بوده است. اما تمامی طرف‌های درگیر جنگ افغانستان و عمدتاً گروه‌های مثل طالبان برخورد مناسب با فعالان رسانه‌ای ندارند. با این حال حکومت افغانستان میگوید همان گونه ای که به حفظ آزادی بیان متعهد است، برای حفظ امنیت شهروندان کشور نیز اولویت می‌دهد.
از موارد اگر مشکلات میباشه، اینا به این معنی نیست که دولت تعهد خود نداره. می‌خوایم یک بار دیگه بگوییم که تعهد جدی خود حکومت برای احیای آزادی بیان در مرکز و ولایات داره.
با توجه به رویدادهایی که سبب نقض آزادی بیان شدند، کارشناسان میگویند که پیش بینی آینده آزادی بیان را در افغانستان دشوار ساخته است. با این هم حکومت میگوید که هیچ عقب گردی در زمینه آزادی بیان در کار نخواهد بود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مسئولان معافیت کتلهی وزارت صحت عامه افغانستان میگن که خطر شیوع ویروس پولیو در شهر کابل زیاد است، به سببی که رفت آمد مردم از مناطق تحت تهدید ویروس پولیو در شهر بیشتر شده. مکیه منیر در مورد گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه می گویند که شهر کابل در جمله 47 ولسوالی که بیشتر تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارند شامل می باشد. میوند احمدزی، مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که در حال حاضر ویروس پولیو در کابل وجود ندارد، اما خطر گردش آن در این شهر فوق‌العاده زیاد است. به گفته میوند، رفت آمد مردم از ولایات تحت تهدید ویروس پولیو به کابل این شهر را نیز با این تهدید مواجه ساخته است.
خطر به این خاطر زیاد است که از تمامی اطراف ولایت کابل، ولایت ننگرهار است، لغمان است، کنر است، ساحاتی است و این طرف شام پکتیا و پکتیکا مردم از اون طرف میآیند و شهر کابل یک جایی است که از هر جای برش مردم آمد و مرور دارند. از این سبب خطر ویروس پولیو در کابل فوق‌العاده بی. اگر ما بگوییم نسبت به هر شهر دیگر زیادتر است، هم غلط نخواهد بود.
محصول پروگرام محو پولیو گفت انگام تابستان بیشتر مردم از مناطق گرمسیر به شهر کابل، به خصوص ناحیه 8 شهر می آیند و ممکن ویروس پولیو را با خود انتقال بدهند. به همین دلیل در این شهر باید چندین دوره کمپاین پولیو برای انداخته شود. در سال جاری تا حال در شهر کابل 9 دوره کمپاین پولیو برای انداخته شده است.
کمپاین های هی سالی شهر کابل نسبت به شهرهای مثل شهر مزار شریف، هرات، از واقعه به مراتب بیشتر بود. در شهر کابل ما تا حالی 9 دوره کمپاین پولیو را برگزار کردیم در 2016، در حالی که در شهر مزار شریف فقط 3 راوند پولیو برگزار شد.
در 2 سال گذشته هیچ واقعه مثبت پولیو در شهر کابل ثبت نشده است. میوند از والدین خواست که اطفالشان را به سبب این که شهر کابل تحت تهدید ویروس پولیو بیشتر قرار دارد واکسین نمایند و توجه بیشتر به آن داشته باشند. یک تن از والدین نیز از سایر خانواده ها می خواهد که اطفال زیر سن 5 سالشان را برای این که به پولیو مصاب نشوند واکسین نمایند.
برای همه مادرها می است که طفلای خود به وقت زمان واکسین کنند، از خاطر که پولیو است برای فلج طفلا که بسیار یک کار ضروری و حتمی می باشد که طفلا از فلج نجات بیافتند.
پولیو مرضی است که تداوی ندارد و فقط با چکاندن دو قطره واکسین پولیو میتوان از فلج شدن اطفال جلوگیری نمود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده فهرست از اولویت های کاری خود در روز نخست ریاست جمهوریش اعلام کرده. عمدترین اونا خروج ایالات متحده آمریکا از پیمان تجارت آزاد حوزه اقیانوس آرام یا TPP است. اما در این فهرست اولویت های کاری آقای ترامپ احداث دیوار در مرز با مکزیکو گنجانده نشده. همکار ما احمد فواد لامی برگردان گزارش را در این مورد پیشکش میکنه که با هم بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که قرار است به تاریخ 20 جنوری قدرت را تسلیم شود، با نشر یک پیام ویدیویی بر صفحه فیسبوکش گفت که تیم او فهرستی از اقدامات اجرایی را مرتب ساخته تا در روز نخست ریاست جمهوریش قانون را تحکیم بخشیده و شغلها را به کشور برگرداند. My agenda will be based on a simple core principle.
اجندای من بر مبنای یک اصل ساده و محکم بنا خواهد بود و آن اولویت دادن به آمریکا است.
مهمترین نکته ای که رئیس جمهور منتخب از آن یادآوری نمود، ترک پیمان مشارکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام بود.
در قسمت تجارت من یادداشت مبنی بر قصد خروج از پیمان مشارکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام را صادر خواهم کرد. این پیمان یک فاجعه بالقوا به کشور ماست.
برخی سران کشورهای دخیل در پیمان مشارکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام یا TPP در برابر این سخنان ترامپ واکنش نشان دادند. از جمله جان کی صدر اعظم نیوزیلند گفت:
خوب واضحاً که این سخنان ترامپ مایوس کننده است، اما من تازه از پیرو برگشتم. بدیل‌های فراوان قابل دسترسی، یکی از آنها این است که 11 کشور باقی مانده به این پیمان متعهد بمانند.
ترامپ نیز راه بدیلی را پیشنهاد کرده و آن به گفته او مذاکرات روی معاملات عادلانه و دو جانبه است که باعث برگشت شغل‌ها به آمریکا شود. از سوی دیگر کشور چین نیز واکنش نشان داده و گفته است که تمام انتظامات تجارت آزاد را که به حوزه آسیا پاسیفیک نفع برساند میپذیرد، اما از سیاسی ساختن چنین توافقات باید اجتناب صورت گیرد. ترامپ همچنان وعده سپرد که محدودیت های وضع شده بر تولید انرژی در آمریکا را رفع خواهد کرد و وزارت دفاع را وظیفه خواهد سپرد که پلان جامعی برای مقابله با حملات اینترنتی طرح کند. در قسمت مهاجرت ترامپ پلان خود را چنین بیان داشت:
در قسمت مهاجرت من با وزارت کار هدایت خواهم داد که تمام موارد سوء استفاده از برنامه‌های ویزا را که باعث زیان کارگران آمریکایی می‌گردد بررسی نماید.
آقای ترامپ تیم اداره آینده‌اش را مردان و زنان عالی با استعداد و وطن پرست خواند و گفت که کار تیم انتقال قدرت نیز به خوبی به پیش می‌رود.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه نجیب نوشابه خود باشین که به مسئله موارد اعمال خشونت بر زنان اختصاص یافته. شما میدانین با گرفتن شماره 0790-0070 در برنامه سهم بگیرین و یا هم با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www facebook.com/voidari و یا voi پشتون نظر پرسش و هم شماره تلفن خود را درج کنین تا ما بتانیم با شما در تماس شویم. و هم آخرین گزارش ای برنامه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده که هر نوع تهدید از سوی کشورهای عضو ناتو با اقدام متقابل از سوی مسکو روبرو میشه. رئیس جمهور روسیه در حالی هشدار داده که مسکو روز گذشته از نصب یک سیستم دفاعی میزایل در نزدیکی سرحد با پولند و لیتوانیا خبر داد. برگردان گزارش اسوشیتد پرس از رویا زمانی میشنویم.
The consequences of a US seizure of the base or a NATO base.
очень тяжёлые. потому что сама по
себе Владимир Путин رئیس جمهور روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی با اولیر استون، یک تن از فیلمسازان آمریکایی و دایرکتور فیلم مستند اوکراین در آتش، گفته است که از توسعه ناتو به سوی شرق نگران بوده و او تصمیم گیری های اعضای این پیمان را مورد انتقاد قرار داده که به گفته وی تحت تاثیر ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
ما در مورد پروسه تصمیم گیری نگران هستیم. میدانم که تصمیم چگونه اتخاذ می شود. به معنی اینکه یک کشور عضویت ناتو را به دست می آورد، توان استادگی در برابر کشور بزرگی چون ایالات متحده آمریکا را نمی داشته باشد. بسیار زود هر چیز در آن کشور ظاهر می شود. به طور مثال ایجاد سیستم دفاعی راکتی، ایجاد یک پایگاه جدید و اگر نیاز باشد یک سیستم جدید میزایل نیز در آنجا جابجا خواهد شد. پس ما چی باید کرد؟ ما باید اقدام متقابل را روی دست گیریم. یعنی سیستم مزایل خود را در تأسیسات جدید و در ساحاتی که ما احساس خطر در آن را می کنیم تقویت ببخشیم. من در مورد اوضاع نگران هستم.
система противоракетной обороны и новые базы и если потребуется и новый ударный комплекс.
مسکو روز گذشته از نصب یک سیستم دفاعی پیشرفته میزایل در کلیننگراد در نزدیکی سرحد با کشورهای پولند و لیتوانیا خبر داد. مقامات در مسکو میگویند که این کار را در واکنش به یک سیستم میزایل که جانب ناتو در نزدیکی سرحدات روسیه نصب شده است انجام داده است. در این حال جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، اقدام اخیر روسیه را یک گام به ثبات کننده امنیت در اروپا خواند.
ما میدانیم که روسیه حق دارد تا آزمایشات اتمی را در قلمرو خود انجام دهد، اما جابجایی میزایل های S-400 در کلینینگراد امنیت اروپا را به ثبات می سازد. روسیه این کار را در واکنش به انکشافات اخیر در دهه گذشته در اروپا انجام داده است، اما هیچ یک از این انکشافات نیاز به چنین واکنش نظامی نداشته است.
سیستم جدید دفاعی روسیه می تواند با پرتاب میزایل های کروز تا فاصله 450 کیلومتر را مورد هدف قرار دهد. در این حال ویکتور اوزروف، رئیس کمیسیون امور دفاعی در مجلس سنای روسیه، گفته است که مسکو در نظر دارد تا یک دستگاه دفاعی میزایل زمین به هوا را نیز در واکنش به میزایل های دفاعی ایالات متحده در کلیننگراد جا به جا سازد.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری ساعت توجه کنید به فشرده خبرها. بعد از دو سال انتظار، کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی برگزیده شدند. رئیس جمهور افغانستان بعد از 10 روز مصاحبه یا رو در رو با 21 نفری که از سوی کمیته گزینش برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 نفر دیگر که برای کمیسیون مستقل شکایات معرفی شده بودند، 7 تن را به کمیسیون انتخابات و 5 تن را به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل حمله دیروز دوشنبه را بر یک مسجد باقرالعلوم در کابل تقویه کرده و تاکید برزیده است که باید برای تامین امنیت چنین مراسم مذهبی تلاش صورت گیرد. انفجار بم در شهر پشاور جان 3 افسر شبه نظامی پاکستانی را گرفته و کم از کم 8 نفر دیگر را زخمی ساخت. به گفته پلیس این بم که از راه دور اداره می شد، امروز زمان منفجر شد که موتر حامله شبه نظامیان سرحدی از محل عبور می کرد. یک مقام آمریکایی روز 3 شنبه گفت نیروهای هوایی ایالات متحده پلی را که بر فراز دریای دجله قرار داشت تخریب کرده و تحرکات جنگجویان گروه داعش را بین بخش‌های شرقی و غربی شهر موصل محدود کرده اند. کم از کم 141 غیر نظامی به شمول 14 کودک در دور تازه‌ای از بمباردمان هوایی نیروهای سوریه بر ساعات تحت کنترل شورشان در حلب کشته شده اند. گروه ناظر حقوق بشر در لندن با ذکر این خبر بر رویترز گفته است که حملات هوایی روسیه و سوریه، گلوله‌باری و حملات توپخانه سوریه و متحدین آن در شرق حلب صدها مجروح نیز بر جا گذاشته است. ملل متحد گزارش می‌دهد که ارقام بی‌جا شدگان عراقی بعد از آغاز عملیات نظامی بازپسگیری شهر موصل از تصرف تندروان گروه دولت اسلامی رو به افزایش است. زلزله به شدت 7.4 به معیار ریکتر و سونامی خفیف ساحات شمال شرقی ژاپن را صبح سه شنبه تکان داد. و با این خبر می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولی متوجه کنید به برنامه نجیبه نوشابه.